ما آبلی دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی طعمش یه دونه آبلی طعمش یه دونه آبلی دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی خوب و سلامت آبلی خوب و سلامت آبلی دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی
دوغ اول آبلی آبشار رو با هم شنیدیم از تهران استدیوی شبکه رادیویی ورزش و حالا قرار با همین موج و ردیف رادیویی سفر کنیم به جنوب کشورمون به استان زیبای خوزستان. چطور؟ با شنیدن بازپخش برنامه نامداران که نام‌آوران ورزش خوزستان رو به ما معرفی میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام حضور شنوندگان عزیز و ارجمند. من مسعود نریموسا هستم، با افتخار بسیار زیاد در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. امیدوار هستم که تنتون سلامت باشه، حتما توصیه‌های پزشکی رو همچنان رعایت بفرمایید. ما هر هفته یکی از پیشکسوتان، یکی از قهرمانان گذشته از استان خوزستان رو خدمتون معرفی میکنیم. فرقی هم نمیکنه در چه رشته ورزشی این عزیزان فعالیت کردن، در تمامی رشته ها و ما تمام قهرمانان در رشته های مختلف رو در استان خوزستان پیدا میکنیم، دعوتشون میکنیم در این برنامه تا بتونیم از طریق رادیو خوزستان برنامه نامداران در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. بیشتر آشنا بشید با این عزیزان و ببینید و بشنوید که چه خاطراتی از زمان بازیگریشون در مسابقات مختلف داشتن. یکی از رشته های در واقع میشه گفت اصلی ورزشی در حالا کشور ما و دنیا، میدونید که رشته ورزشی دو و میدانی هست و به عنوان رشته مادر همیشه ازش نام برده میشه. قهرمانان و دونده های سرعتی و بسیار خوبی در استان خوزستان حضور داشتن و مطمئن هستم که شما میتونید که در حدس بزنید ما چه کسی رو میهمان برنامه کردیم. ایشون رضا بوزار هستند، یکی از دونده های سرعتی و به نام تیم ملی کشورمون و استان خوزستان امروز در استدیو در کنار من هستند. آقای بوزار سلام، وقتت بخیر، در خدمت هستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای بوزار. ما خیلی شنیدیم از رکوردهایی که شما در واقع به جا گذاشتید در مسابقات برون مرزی که شرکت میکرده. یه افتخار بودید برای استان خوزستان، همچنان هم هستید. از همون ابتدا برای ما بگو کجا به دنیا آمدی و متولد چه سالی هستی و چطوری به رشته ورزشی دو و میدانی حالا و بخصوص ماده های 400 متر و 400 متر اگر اشتباه نکنم آشنا شدی و علاقمند.
آرزم به خدمتون. من متولد 1366، زادگاه من شهر گتوند، در اونجا به دنیا اومدم. حدود قریب 5-6 سال اونجا زندگی کردم، بعد نقل مکان کردیم رفتیم به سمت هویزه و اونجا ادامه تحصیل و ادامه فعالیت‌های ورزشیمو داشتم. کارهای کشاورزی هم کنار اونا انجام میدم، کنار پدرم کمک میکردم. و قبل اونجا میدونید که علاقه اول تمامه، یعنی در محلت فقط فوتباله.
فوتباله بله.
خب و خودم هم یه گلری در سطح ملی تیم ملی دانش آموزان بودم که
بحبه.
آره
آقای حجت آره اتفاقا می‌خواستم سوال رو بپرسم آره. که تو چجوری در اون مناطق در واقع به دنیا اومدی و بزرگ شدی، چجوریه که به سمت رشته دو و میدانی اومدی؟ خودت گفتی چجوری و یه دروازه‌بان بودی.
بله یه گلر بودم و توپو می‌گرفتم با واسطه اینکه تیم مثلا اومد جلو توپو می‌گرفتم می‌انداختم جلو و می‌رفتم بعضی ما یا پاس گل می‌دادم یا گل می‌زدم. و یک روز تو مجموعه ورزشی هویزه اونجا یه چند تا دونده که من اصلا آشنایی نداشتم که اونا اصلا قهرمان ملی هستن،
بله.
آقای علی ساکی، آقای علی بوزار و آقای عباس کوتی، باقر کوتی، آقای محمد ساکی اونجا بودن. من گفتم آقا، اون زمان به حالت شوخی گفتم آقا 1000 تا من بهتون میدم خب اگه منو گرفتید دمتم. میگه داشت ما دویدیم و یه تایمی ثبت کردیم که نمیدونم من سر در نمیوردم از این قضیه. روز بعدش آقای محمد ساکی به اتفاق پسرمو منو آوردن استادیوم همین تختی اهواز و اینجا هم بازم یه رکوردگیری از من گرفتن و گفتن باید هفته آینده مدارک تو بیاری و اعزامت کنیم برای انتخاب یه تیم ملی به ساری. اونجا هم رفتم ساری و چهارم ایران شدم برای اولین.
چند ساله بودی آیس موزا؟
من اونجا 16 سالم بود.
16 سالگی در واقع شروع شما در رشته دو میدانی.
از سال 82 همون ورود 82 من همون سال هم عضو تیم ملی شدم.
بعد این علاقه خاصی به سرعت و دویدن با سرعت داشتی؟
میگم من قبلا اول 100 متر بودم به خاطر الان مسافت کمترش، ولی بعد به پیشنهاد آقای استاد چاسب سلیمانی تغییر رشته دادم و رفتم سمت 400 بعد از یک سال تمرینات که داشتم و اردویی که برام گذاشتن از سوی فدراسیون دو میدانی در کشور چین.
بله.
بعد از بازگشت به ایران تونستم رکورد مرحوم رضا انتظاری رو بعد از 32 سال بزنم.
بله بله, بله. یه رکورد شکنی جالب بود.
آره رکورد تاریخی که هیچ کس نتونست رکورد بله. بزنه تو بازی‌های آسیای تهران. این اتفاق افتاد.
آشنایی هم داشتی با دونده‌های خوب
نه
من
اصلا میگم اصلا شناخت نداشتم. درسته. و اصلا چیز نمی‌کردم که الان کی کنارم. مثلا میگفتن آقا الان
آره مثلا یه بچه کوچیک رو ازش سوال بکن مثلا بازیکن تیم یوونتوس فورواردش مثلا بازیکن مهاجمش کیه قشنگ میاد بارسلون یا تیم های دیگه، اما شما در واقع با دونده های خوب دنیا هم آشنایی نداشتید.
نه نداشتم. آره افتاد. من میگم چون فقط به هدفم فکر میکردم. مثلا من تو بازی های آسیای 2006 دوحه قطر نفر سوم جهان آلن سیمپونسون که بحرین اون خریده بود کنارم بود، مثلا چیزی نداشتم و اونو گرفتم تو مقدماتی
بله.
بازی های آسیایی اونجا من ایشونو گرفتم. قهرمانی آسیا مثلا میگم آقای یوزی کاناوارا یا آرزم بخدم روحان کمار سریلانکا که این دونده های تاپ لیست آسیا و جهان بودن.
درسته.
من اینا میگم کنارم میدوید، حتی تو لیگ ایران هم میومدن میدویدن، ابراهیم احمدوف میومدن، اینا کنارم میدویدن، ولی به این موضوع فکر نمیکردم که مثلا
نمیخوام خیلی زود بگذریم از دوران نوجوانی تا بزرگ، بیشتر در مورد به هر حال علاقمندیت برشته در واقع دو میدانی و اون شروعت برام بگو. بعد از اون که رفتی و معرفی شدی به فدراسیون دو میدانی چجوری ادامه پیدا کرد که در واقع به عنوان یک دونده حرفه‌ای دیگه شروع کردی به کار کردن؟
دیگه معرفیم از واقعا زحمات خیلی 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 برام کشیدن و من هرچی دارم الان تو زندگی مدیون ایشونم، آقای استاد عبدالصاحب خیشکاران.
بله.
زحمات زیاد میومدن فاصله 80-90 کیلومتر فاصله ای که از اهواز تا روستامون بود و میومدن اونجا با ماشین شخصی پیگیر میشدن.
واقعا آقای خیشکاران یه نام ماندگار برای تمامی دونده ها و ورزشکار ماست، حتی برای خود ما، مایی که یه مقدار فوتبال رو بیشتر حالا گزارش دنبال میکردیم همیشه نام آقای عبدالصاحب خیشکاران رو و حضورش رو در ورزشگاه تختی و اینکه کنار دونده های عزیزمون بود رو میدیدیم و حالا آرزوی سلامتی میکنیم براشون و اگه بشن باشون ارتباط تلفنی هم سعی میکنیم برقرار بکنیم. بله. و بعد از اون
میگم ایشون دیگه بعد از اینکه دیدن شرایط سخته و من بخوام تردد کنم به خاطر پرخطر بودن مسیر اینا، اینجا محل اسکانی برام تهیه کردن. و
چه سالی بود آقای بازار؟
ایشون دیگه سال 84 استارت رسمی رو زدن و من دیگه از سال 84 اولین مدال تاریخ سرعت ایران رو در آسیا گرفتم.
بله.
برای اولین بار.
در مورد مشتر توضیح بده. آره. که چجوری بود، چه کسانی بودن و ما تا اون موقع ما یه دوران خوبی رو داشتیم در دو میدانی و بعد از اون یه افت چشمگیری داشتیم، اما با حضور شما و حالا دیگر عزیزانی که حالا نام خواهی برد و من هم به هر حال میدونم که چه عزیزانی بودند، یه وضعیت بهتری پیدا کردیم. حتی ما در پرش ها هم وضعیت بهتری
بله،
پیدا
بله،
کردیم.
بله بله، ما در سال 2006 که مسابقات جوانان آسیا بود اونجا ما تونستیم 7 مدال تو جوانان آسیا بگیریم برای اولین بار. پرش طولمون بعد از اون مسابقات جوانان آسیا رفتیم به مسابقات جهانی، پرش طولمون فینالیست جهان شد، خودم فینالیست نوجوانان جهان شدم مسابقات جهانی. و نقطه عطف دو میدانی از همون سال 2004
بله.
میلادی ممکن اینجا دیگه کلن با سرمایه‌گذاریه‌ای که فدراسیون زمان آقای حسین جلالی و بعدشون آقای مصطفی کریم داشتن. بله. دو میدانی نسل دو میدانی نسل دوم دو میدانی متولد شد. بعد
بله،
از اون
بله.
نسل آقای جلال کشمیری، آقای یوسف دهمیری، آقای عبدالصادق گرگانی که بزرگان دو میدانی بودن، بعد از اون نسل دوم دو میدانی همون زمان متولد شد که محاصلش آقای احسان حدادی که الان قهرمان المپیکن، آقای سجاد مرادی، آقای عباس صمیمی، آقای موسوی ربانی و بقیه دوستانی که هستن.
عمد مسابقات خارجی که آقای بزرگ در اون شروع در واقع کارت حضور پیدا کردی و برات خیلی جالب بود که در اون سطح داری در واقع میشه گفت کنار دونده‌های خوب و مطرح آسیا میدوی، چه مسابقاتی بود؟
اون زمان میگم اولین تجربه همین مسابقات 2006 بود. شما اطلاع دارید کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی، اون زمان همه ورزشکارانشون رو از خارج میبودن. بله. در تمام رده های بله. سنی. و اونجا من رقیب سرسختی داشتم به نام آقای محمد الرواحی، البته اسم دومشون محمد الرواحی بودن، ایشون رقیب سرسختم بود توی مسابقات. الحمدلله میگم که ایشونو من تونستم بگیرم که با اینکه هزینه زیادی براش انجام داده بود کشور بله. بحرین
بله.
اونو تونستم بگیرم خدا رو شکر. و اونجا باختی که به دونده ژاپنی که داشتم مدال نقره رو بگیره. این اولین تجربه من بود و شیرین ترین مدال، چون بخاطر که اولین مدال تاریخ سرعت ایران رو تو آسیا من گرفتم، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب.
در چند متر در واقع؟
در 400 متر.
400 متر بله. چرا 400 متر های بزرگ؟ و من میدونم که 400 متر اینو سخت‌تر هم هست در واقع.
آره
چون مسافت طولانی تریه، نفس بسیار بهتر، آمادگی بهتر.
استاد کلن اینو عرض کنم خدمتتون که 400 به نام رشته ماده کلن تو دنیا الان تو کمان به رشته قاتل تلانستان، یعنی رشته مرگ. زمانی که دونده 400 بعد از خط پایان یه خونی ازش خب بگیرن و به شخص عادی تزریق کنن، در جا میمیره.
عجب.
چون هیچ ماده و مولکولی تو بدن دیگه نمیمونه. آره همه اون سیستم بدن از کار میفته.
چقدر سخت.
بله. بعد به خاطر همین سختیش و کسایی که میگفتن هیچ کی نمیتونه رکورد مرحوم رضا انتظاری بزنه، هیچ کی نمیتونه مدال بگیره تو سرعت، با میگم با درایت مربی و تمرینات خوبی که داشتن، اردوهایی که برام در نظر گرفتن، تونستم به این
عنوان. یه نقره بسیار خوب. آره. اونجا به دست آوردی. بعد از اون چه جوری بود برنامه؟ برمیگشتی استان خوزستان و تمرینات رو اینجا انجام میدادی و در تورنمنت های دیگه شرکت میکردی؟
یه حسن خوبی که داشت مربی، فکر عالی داشت واقعا. خب چون کشورهای مسابقات در کشورهای شرق آسیا برگزار میشد و به همین خاطر کلن مسابقات تو شهر همیشه ما در سطح که میرفتیم جزیره کیش تمریناتمون رو داشتیم، مثل بقیه دونده‌ها نمیرفتیم جای دیگه تمریناتمون رو انجام میدادیم. و این حسن خوبی که داشت به خاطر همین برنامه‌ریزی که داشت، آنالیزی که انجام میدادن، به نتیجه رسید و من تونستم بازم در 2007 اولین مدال بازم تاریخ سرعت ایران رو در بزرگسالان 2007 در کشور اردن پایتخت عمان اونجا مدال نقره بزرگسالان آسیا رو بگیرم.
یعنی اولین مدالی که در بزرگسالان
گرفتی. آره بله.
و چقدر هم به حال لذت بخش بود مدالایی که شما به دست آوردید. من فقط خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کنم که از الان شاید صحبت‌های ما رو میشنوند، در خدمت رضا بوزار هستیم، یکی از قهرمانان، یکی از تک دونده‌های خوب تیم ملی کشورمون از استان خوزستان که به حال مدال‌های بسیار زیادی رو برای کشورمون به ارمغان آورد.
برنامه نامداران از رادیو خوزستان به معرفی چهره ها و پیشکسوتان رشته های مختلف ورزشی می پردازد.
تو بازی آسیایی من و ابراهیم تهامی و سیامک نعمت نژاد دعوت شدیم از طریق آقای خدا بیامرز منصور پوره دری. و
من فرزاد آیکور هستم، متولد شهرستان هفکل.
رحیم هلفی، بازیکن دوست داشتنی و با اخلاق فوتبال استان خوزستان.
در خدمت رضا بوزار عزیز هستیم، در خصوص مقام هایی که به دست آورد، در مورد زندگیش در واقع داریم صحبت میکنیم. من میدونم که برای یک ورزشکار توی سن حالا نوجوانی و جوانی، حالا حتی وقتی که پا به سن میذاره و در تیم های ملی بزرگسالان حضور داره، یه مقداری شغل شاید در واقع میشه گفت که خیلی اهمیت داشته باشه. اون موقع وضعیت چجوری بود؟ این حقوق کمیته المپیک یا فدراسیون دو و میدانی کفاف در واقع زندگی خوب شما رو میداد؟ چجوری بود توی اون روزها؟
واقعیت رو بتون بگم آقای نریموسا، من اون زمان اصلا به هیچی فکر نمی کردم. فقط به فکر این که نتیجه بگیرم. به واسطه این خب خود فدراسیون خب یه جوایزی گذاشته بود و من با رکوردایی که به دست می بودم، مدالایی که به این جوایز دست پیدا می کردم و اینجا سخت بود برای خانم، چون پدرم میگم برادر کوچیکم بود، نمیتونست کمکی بکنه و من کمک دست آقام بودم و سخت بود. ولی به واسطه این جوایزی که من میگرفتم و هزینه هایی که فدراسیون برام چیز میکرد، یه جورایی خب کمک میکرد به خانواده خودم
و کافی بود. آقای بوزار
میگم در اون زمان سال 84 85 بله مبلغ قابل توجهی بود، مثلا میگرفتم از حقوق از فدراسیون باشگاهی که داشتم.
بعد از اون مقام نایب قهرمانی که به دست آوردید دیگه چه در چه مسابقات شرکت کردید؟
مسابقات دیگه به یک تقویم ورزشی داشت فدراسیون که بله. از طریق همون تقویم ورزشی که دیگه بود، چون دیگه دونده تاپ لیست آسیا بودم. بله و تمام مسابقات جایزه بزرگ سوپر گرنپی آره خودم رو میفرستادن، خب شرکت میکردم دیگه. من حداقل به جرات میتونم در سال شاید 12-13 تا مسابقه بین المللی اینا داشتم، مثلا در سطح
معتبرترینشون رو برای شنوندگان ما
بگم. دیگه ببین اوج ورزشگاه بهترین نتیجهش یا حضورش در یه مسابقات جهانیه. خب و من خدا رو شکر اونجا حضور پیدا کردم تو مسابقات جهانی، جزو 8 برتر دنیا قرار گرفتم. حالا اگه بیشتر مشاوره می شدم، بهتر مشاوره می شدم، بهتر آنالیز می کردم حریفانم، اونجا 100% قطعا به مدالی که الان فقط که قهرمان طلای آسیا دارم قهرمان جهان می شدم، حتی بالا قهرمان جزو 3 برتر دنیا قرار می گرفتم. ولی خب میگم متاسفانه دیگه اون موقع من اون مشاوره اون کسی اون تیمی که کنار من بود گفتن به واسطه این حضوری که الان شما دارید تو مسابقات جهانی الان شما قهرمان دنیا شدی، خب آره جزو 8 برتر دنیا قرار گرفتی بعد از تقریبا 68 دونده‌ای که تو شرکت کنن در ماده 400 بودن، ما 8 نفر اومدیم به فینال و به خاطر میگم بعد کل دنیا بین 68 تا شما اومدید جزو 8 برتر دنیا، به خاطر همین قهرمان برای ما هستید، قهرمان جهان هستید. اونجا هم یه سپانسرهای اومدن قراردادهایی با ما بستن. کلن عرض کنم خدمتون یعنی مسابقاتی مثل جایزه بزرگ، مسابقات بین المللی، کاپایی که تو آسیا برگزار، همه اینا رو ما شرکت میکردم توی مسابقات.
و یه جمله هم از در واقع میشه طرف شما که به هر حال سالها در کنار تیم ملی دو و میدانی کشورمون عضویت داشتی و حضور داشتی، این که تفاوت نگاه دنیا به رشته دو و میدانی با کشور ما چی هست؟ آیا ما در یک سطح نگاهمون در یک سطح
نه متاسفانه
چقدر اهمیت میدم؟ فکر میکنم خیلی اهمیت میدم. از مسابقاتی شرکت کردی که ورزشگاه پر از تماشاگر باشه؟ بزرگ
اصلا مسابقه شرکت یعنی آرزو داشتیم که اصلا تماشاگر یا مثلا خیلی کم تماشاگر
یعنی دقیقا اونجا میدید برعکس
اصلا برعکس. ببین الان مثلا اونجا میرن کنهای استاد نیستم تناکاری که میکنن میرن تمام دانش آموزای مدارس، خب دانشجوهای دانشگاه ها همه اینا رو میارن و خدماتی بهشون میدن که بیان فقط مسابقات رو ببینن و نظارگر این مسابقات باشن، خب و اهمیت ویژه‌ای میذارن کلن به دو میدانی این از پایه. ببین هم دو میدانی هم شنا اینا اهمیت ویژه‌ای
در واقع بزار... در تایید کلامت اونا فقط لفظاً نمیگن که دو و میدانی مادر ورزش هاست،
نه نه نه
و در واقع عمل هم میکنن. حالا ما در کشورمون یه جورایی میگیم مادر ورزش هاست، اما متاسفانه اون نگاهی که دنیا به رشته ورزشی دوم میدونی و ماده های مختلف داره ما نداریم.
من به جرات میگم خیلی از کشور اروپایی، آسیایی، خب آفریقایی اینا رفتم و دیدم اصلا یه چیزی بهتون باورتون نمیشه. بله. مثلا تو آسیای شرق ای که برید تو خیابون یه پیست یه لاین 1.5 متری گذاشتن پیست دو میدانی گذاشتن جالب. که برای دویدن اینقدر اینا کار کرده رو دو میدانی، چون بالاخره 25 تا مدال در ماده آقا در بخش آقایان و 24 مدال در بخش بانوان، حالا فقط تلاش، حالا اینا رو مجموعشون طلا نقره برنزشون رو مجموعه خیلی میگم، به خاطر همین اینا از پایه کار میکنن. موقعی که شما به خاطر 10 ثانیه، یعنی زیر 10 ثانیه دویدن، ثانیه 100 متر، خب بلیتش بشه 4,500,000، یکی از بلیت فینال فوتبال هم گرونتره.
بله.
خب خیلی
بله. این نشان دهنده اهمیت قرار دادن در قوم، بله. اهمیت دادن به این رشته.
الان آقای اوسیون بولت ببینید که قهرمان 100 متر، چهارمین ثروتمندترین ورزشکار دنیاست دیگه، بعد بله. از آقای لبران جیمز و
بسکتبالیست هایی که ما فکر میکنیم اونا خیلی در واقع میشکنم پولدار باشن. خیلی جالب بود این جمله که رضا بوزار عزیز گفت، شنوندگان عزیز و ارجمند، حالا از نظر مالی هم در واقع یه شکلی تو دنیا که قهرمانان دو و میدانی، حالا بخصوص دو سرعت، که همین جمله که ایشون گفتن که برای همه ما جالب است که برای 9 ثانیه دیدن یک فینال مسابقات 200 متر یه چیز حدود 50-60-70 هزار تماشاگر بسته به گنجایش ورزشگاه میرن و در واقع این دو میدانی و این دونده ها رو نگاه میکنند و این اهمیت دادن در واقع به همون رشته مادری است که ما همیشه فقط لفظش رو به کار میبریم. در واقع سوال اصلی منم از شما که به حال الان در واقع میشه گفت که مسئولیتایی هم در دو و میدانی و فدراسیون دو و میدانی، حالا کارگری، حالا در مورد اونم صحبت میکنیم، دارید، فکر میکنی آقای بوزاد چرا، به چه دلیل؟ فقط به این دلیل که تعداد مدال ها در المپیک و مسابقات جهانی، تعداد مدال هایی که داده میشه به رشته دو و میدانی زیاد هست، این گونه اهمیت داده میشه، یا خیر؟
بله کاملا درست. ببین روح و جسم و روان آدمی است. الان شما تمام الان خودتون هستی دیگه، استاد ماید و در فوتبال دارید میبینید تمام 90% بدنسازای تیم های فوتبالمون دو میدانی کارن. احسنت. خب بله. و اینا میان خب بر بیس کار اولیه شما، یعنی نیاز پیش نیاز تمام رشته ها دویدنه.
درسته.
خب به خاطر همین ما هر رشته ای بخواد، حتی شطرنجش، اگه ذهنت روحت آماده نباشه نمیتونی اون فعالیت رو انجام بدی. به خاطر همین بحث دومش راحت میشه. الان ما کسی شاید تو دنیا جامائیکا چیزی نداشته باشه، ولی الان به واسطه تیم دو میدانی همه دنیا جامائیکا رو
میشناسن.
خب آمریکا میتونه راحت سرمایه گذاری کنه رو فوتبال رو بقیه، ولی اومده الان رو چی رو دو میدانی سرمایه بده. چون در هر ماده ای سه تا ورزشکار آقا سه تا خانم به واسطه رکوردایی که میذارن. تمام دنیا الان مثلا آقای مایکل فلپس دیگه تو شنا میارتش،
بله.
با نصف دنیا میجنگه.
بله.
خب
بله
به خاطر همین سرمایه رو رشته‌هایی که مدال آورن سرمایه
آور
هزینه کردن، سرمایه گذاری کردن و رسیدن. شما الان دارید میدینید این طرح اسپایری که قرار بود در الان که قرار تو قطر هست، قرار بود در استان خوزستان و توسط آقای دهقان اجرا بشه. آه. ولی متاسفانه اجرا نشد. الان اسپایری که الان قطر، رئال مادرید، بارسلونا، نمیده هر بازیکنی کریم بنزما مصدوم میشه میاد تو قطر درمانش انجام
بله،
بده.
بله خب؟ بله.
هر ورزشکاری مشکلی داره میاد برای درمانش، به جایی که الان همه میگفتن آقا باید بریم آمریکا یا آلمان برای درمان، الان همه دارن میان، خود آلمان ورزشکاراش میفرسته قطر برای چیز میکنه. الان آزمایشگاه کنترل دوپینگ ما تو قطر داریم دیگه، نیاز نیست بفرستن چیز آزمایشگاه کلن آلمان.
درسته.
خب تمام دنیا میفرستن با هزینه کمتر قطر براشون انجام. اینا رفتن. بله. و ما داریم سرمایش تواناییشو داریم، ولی متاسفانه میگم حمایت نمیشه، خب برنامه ریزی نمیشه، خب این کارا میگم صورت نمیگیره متاسفانه. حالا به واسطه ای که مثلا ما میگم آقای نریموسا تخصص داره، شناخت داره، خب از ورزش فوت بیایم استفاده کنیم، بیایم ازش برنامه بخوایم، بیایم ازش بخوایم، خب متاسفانه نمیخوان هزینه ای.
متاسفانه این بس خیلی طولانی هست. رضا بوزار عزیز، قهرمان دو و میدانی تیم ملی کشورمون، در استودیو با ما هست، با برنامه نامداران لحظات پایانی برنامه در خدمتش هستیم. و آخرین سوال من، زمینی که خدمت شنوندگان عزیز از ما خیلی سعی کردیم با خیشکاران عزیز که حق بزرگی به گردن دونده های مادار، خود آقا رضا گفت در مورد خیشکاران، مرد زحمتکش، رئیس هیئت دو و میدانی، زحمتکشی که همیشه در پیست ها بود، در زمین تختی بود. انصافا میخواستیم باشه ارتباط تلفنی داشته باشیم، ایشون نبودم که موبایلشون جا مونده بود توی خونه و نتونستیم با خیشکاران صحبت بکنیم. اما صحبت های پایین شما الان چه کار میکنی؟ من فکر میکنم یه مسئولیت هایی داری در دو و میدانی.
بله الان خودم رئیس انجمن دو میدانی کارگری استان خوزستان هستم و عضو شورای فنی فدراسیون کارگری کشور هستم. خدا رو شکر با واسطه شغلی که دارم و خدا رو شکر جایگاهی که دارم تو استان، الان میزبانی مسابقات کشوری دو میدانی کارگری رو گرفتیم استان خوزستان برای اولین بار در بحث کارگری و کنم بعد از 10-12 سال در بخش دو میدانی ما این میزبانی رو گرفتیم، میزبانی کشوری. انشالله هفته آینده یکم در بخش بانوان بگذار و دوم در بخش آقایون انشالله بتونیم میزبان خوبی باشیم برای آره و بتونیم. من هدفم اینه که گفتم ولن برنامه اینه که واقعا میگم کلن با کادری که الان بستم و دوستانی که الان دارن با هم کار میکنن، گفتمش ما هدفمون الان نتیجه نیست، ما هدفمون اول الان فقط این چرخه دو میدانی به چرخه فعلا بیاییم خودمون نشون بدیم
اون خلیه پر
بشه بعد بریم دنبال سرمایه گذاری ورزشکارا و ساپورت ورزشکارا، انشالله که بعدش بریم به فکر نتیجه گرفتن و
انشالله. خیلی ممنون رضا بوزار عزیز، قهرمان و ستاره دو و میدانی در واقع تیم ملی کشورمون آسیا، در خدمتش بودیم در این برنامه که دیگر از برنامه نامداران رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردیم. امیدوار هستم که مورد پسند در رضایت شما قرار گرفته باشه. شما رو تا دیداری دیگر و برنامه دیگر با یکی دیگر از نامداران استان و خوزستان، یکی از قهرمانان خوب استان و خوزستان به خدای بزرگ می سپارم. شاد، پیروز و سربلند باشید.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. اصلا من خواهرم رو میشتم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش رو میزنی جلده در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو فقط پتو با فرش اشمیس میدی؟ تو موکت گرزدار رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هر تدبیر کیفیت داره، تدبیر قیمت داره. همینجوری میخوای سر تو انداخته باشی، میری تنه بار میگی فرش بده با لگد میندازن بیرون. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو بزنم.
بزن، 200 از اسارت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگم، دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
لیبل شده دیگه، میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش، خیالت راحته، راحته، راحت. اصلا بگو آشنای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت، راحت، راحت. شهر فرش.
آخش حالم جا اومد. خدا رحمت کنه آقا استی رو، اسکانیای خوبی بود ولی از بس تو انداختن خوشکنای خوب کنس بود که آخرش هم روماتیسم گرفت و علکی علکی اسقاط شد. آخه بگو مرد حسابی، ماشین سنگینایی مثل ما که شب و روز کف جادن، هر فیلتری رو که نمیندازن، هر روغنی رو که نمیریزن، هر چیزی هم خارجی بود که با کیفیت نیست. آخه اگه من هنوز قبراق میتازونم و تو جاده نمیمونم، واسه خاطر اینه که راننده با مرامی دارم که به هم میرسه، فیلتر میندازه با اصالت، با ضمانت، با معرفت، به افتخارش.
با سرکان دلت قرص.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی.
دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی
دلپذیر مایونه. دل 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 پذیر مام مام مایونز دل پذیر. دل 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 پذیر مام مام مایونز دل پذیر. مایونز فقط دل پذیر.
تفاوت در دل پذیر بودن است.
همراهان همیشگی، شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش، میخوام تشکر کنم از شما به واسطه حضور گرم و صمیمانه‌تون در کنار ما که تنها محدود به زمان پخش برنامه‌ها نبوده و نیست. هرگاه پویشی انسان دوستانه و از سر مهر در رسانه ملی ویژه در شبکه رادیویی ورزش اعلام شد و شکل گرفت، شما عزیزان ورزشکار و ورزش دوست و آشنا به مرام و منش پهلوانانی چون پوریای ولی و غلامرضا تختی دست طلب یاری ما رو به گرمی و پرشور با کمک‌های خودتون فشردید. در آخرین دعوت و پویشی که در رسانه ملی شکل گرفت، پویشی با نام به عشق علی علیه السلام که مصادف با روز پدر و با هدف آزادی پدران زندانی جرایم مالی مطرح شد، فارغ از همه دشواری‌های مالی و اقتصادی این روزها که هممون باهاش مواجه هستیم، حضورتون مثل همیشه پررنگ و پرشور بوده. ثمره شیرین و دلنشین